ساعت 20 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. در چهارمین روز اعتراض‌های ایران، معترضان در شهر فسا با ماموران انتظامی درگیر شدند. مدیران کل حراست 3 دانشگاه برکنار شدند. عبدالناصر همتی رسما رئیس کل بانک مرکزی ایران شد. اعتراض‌های روزهای اخیر در برخی از شهرهای ایران روز چهارشنبه به شهر فسا در استان فارس رسید و بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، معترضان در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند و برخی از تصاویر نیز درگیری ماموران انتظامی با معترضان و شلیک به سمت آنها را نشان می‌دهد. در همین حال خبرگزاری میزان به نقل از رئیس دادگستری شهرستان فسا، کشته شدن یک نفر در جریان حمله به فرمانداری این شهر را رد کرد. این خبرگزاری رسمی قوه قضاییه همچنین اعلام کرده 4 نفر در اعتراض‌های فسا بازداشت و 3 تن از ماموران نیروی انتظامی نیز زخمی شدند. روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از برکناری مدیران کل حراست 3 دانشگاه علم و صنعت از زهرا و صنعتی شریف خبر داد. وزارت علوم روز چهارشنبه دلیل این برکناری را افزایش کارآمدی و چابکی و تقویت امنیت در محیط‌های دانشگاهی اعلام کرد. تعدادی از وبسایت‌های خبری در ایران مانند رکنا، دیدبان ایران و امتداد گزارش‌ها و انتقادها نسبت به رفتار نامناسب حراست این دانشگاه‌ها را دلیل برکناری مدیران آنها اعلام کردند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد کلاس‌های درس دانشگاه‌های علامه طباطبایی و شهید بهشتی تهران تا پایان ترم، یعنی 14 تا 18 دی ماه، به صورت غیر حضوری برگزار می‌شود. معاونت آموزشی وزارت علوم شامگاه سه‌شنبه همچنین اعلام کرد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی مجازند کلاس‌های هفته پایانی نیم سال جاری را به صورت غیر حضوری برگزار کنند. وزارت علوم دلیل این تصمیم را برودت هوا، مشکلات ناشی از ناترازی انرژی و رفاه حال دانشجویان اعلام کرده است. عبدالناصر همتی رسما به عنوان رئیس کل بانک مرکزی معرفی شد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد فرایند انتخاب ناصر همتی به سمت رئیس کل بانک مرکزی با دریافت بیشترین امتیاز از سوی به گفته او خبرگان حوزه بانکی صورت گرفت و با رأی اعتماد هیئت دولت به او نهایی شد. بعد از جلسه هیئت دولت، ناصر همتی رئیس جدید بانک مرکزی در جمع خبرنگاران مهمترین محور برنامه‌های خود را مهار تورم، کنترل نرخ ارز از طریق برچیدن فساد و رانت ارز چند نرخی و مدیریت ناترازی بانک‌ها اعلام کرد.
ما حتما این فساد و رانت ناشی از چند نرخی بودن ارز رو در واقع جمع خواهیم، بساط رو جمع خواهیم کرد. به نظر من یکی از دلایل اصلی این التهابات در بازار ارز چند نرخی بودن و رانت و فساد و سفته‌بازی که در این وسط داره اتفاق میفته. حتما این رو سر سامان خواهم داد.
ناصر همتی اولین وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان بود که در اسفند ماه 1403 از سوی مجلس استیضاح و برکنار شد. علایالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ علیه ایران تأکید کرد که توان موشکی کشور قابل مذاکره نیست و در آینده نیز به مراتب افزایش خواهد یافت. به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه اقدام آمریکا در بمباران یک مرکز هسته‌ای ایران برخلاف همه مقررات و موازین بین‌المللی انجام شده است، گفت تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیز بوده و در چارچوب پادمان صورت گرفته است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، چند روز پیش در دیدار با نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد اگر ایران به فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای خود ادامه دهد، بار دیگر مورد حمله قرار خواهد گرفت. شاهزاده رضا پهلوی، آخرین ولیعهد ایران، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با حمایت از تداوم اعتراضات در ایران خطاب به مردم نوشت: حضور شما در خیابان‌های سراسر ایران نوید آتش انقلاب ملی را برافروخته است. او از ایرانیان در داخل و خارج از کشور خواست متحد شوند و به نوشته او به این حرکت ملی بپیوندند. آخرین ولیعهد ایران در این پیام ایران و خیابانهایش را از آن ملت ایران دانسته و در انتها نوشته است ما پیروزیم چون متحد و پرشماریم. این دومین پیام شاهزاده رضا پهلوی از زمان آغاز دور تازه‌ای از اعتراض‌ها در ایران است. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، تحویل سامانه دفاع لیزری پرتو آهنین به ارتش این کشور را حاوی پیامی روشن به دشمنان اسرائیل دانست که به گفته او در تهران، بیروت و صنعا تنین انداز می شود. وزارت دفاع اسرائیل می گوید این سامانه تحولی بزرگ در مسیر تقویت دفاع هوایی اسرائیل است. ایلیا جزائری گزارش می دهد.
نخستین سامانه رهگیری لیزری عملیاتی که پرتو آهنی نام گرفته در اختیار ارتش اسرائیل قرار گرفت. دوشنبه 8 دی مراسم رسمی تحویل این سامانه به ارتش اسرائیل با حضور اسرائیل کاتس، وزیر دفاع، فرماندهان بلندپای ارتش و مسئولان صنایع دفاعی اسرائیل در محل شرکت اسرائیلی فناوری و تولید جنگافزار رافائل برگزار شد. وزارت دفاع اسرائیل میگوید تحویل این سامانه در پایان مسیری طولانی و پیچیده که مدیریت مطالعات و توسعه این وزارتخانه با همکاری شرکت رافائل و چند شرکت دیگر پیش بردند صورت میگیرد. در بیانیه وزارت دفاع اسرائیل آمده که سامانه پرتو آهنین راکت‌ها، گلوله‌های خمپاره و پهپادها را در طول آزمایش‌های گسترده رهگیری کرده است. بنابر این بیانیه این سامانه در کنار سامانه‌های گنبد آهنین، فلاخن داوود و پیکان در آرایه دفاعی هوایی چند لایه اسرائیل ادغام خواهد شد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در مراسم روز دوشنبه با تاریخی خواندن رویداد تحویل سامانه پرتو آهنین به ارتش گفت:
امروز اولین بار است که در جهان یک سیستم رهگیری لیزری پرقدرت به بلوغ عملیاتی رسیده و با موفقیت رهگیری‌های متعددی را در آزمایش‌هایی که سناریوهای جنگی واقعی را شبیه سازی می‌کند انجام داده است.
وزارت دفاع اسرائیل می‌گوید که سامانه پرتو آهنین با تکیه بر منبع پیشرفته لیزر و یک سیستم هدایت الکترواپتیکی عمل کرده و امکان رهگیری اهداف مختلف با کارایی بالا را فراهم می‌کند. وزارت دفاع اسرائیل در بیانیه خود چند بار به جنبه اقتصادی سامانه پرتو آهنین اشاره کرده و می‌گوید مزیت اصلی این سامانه هزینه بسیار پایین آن در رهگیری در مقایسه با سامانه‌های دیگر است. تحویل سامانه دفاعی جدید به ارتش اسرائیل پس از حدود 2 سال پرتنش در منطقه صورت می‌گیرد. تنش‌هایی که با حمله روز 15 مهر سال 1402 گروه افراطی حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی شروع و باعث آغاز جنگی حدود 2 ساله در نوار غزه شد. جنگ اما به غزه محدود نشد. حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود نیز وارد این جنگ شد و سال گذشته لبنان شاهد جنگی فراگیر بود. در این میان حوثی‌های یمن که آنها نیز از حمایت تهران برخوردارند اقدام به شلیک گاه و بیگاه موشک و پهپاد به سوی اسرائیل کردند، گروهی که در فهرست تروریسم آمریکا قرار دارد. اینها علاقه می شود بر جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، جنگی هوایی و موشکی که با حمله روز 23 خرداد اسرائیل به مناطق مختلف ایران آغاز شد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در مراسم تحویل سامانه پرتو آهنین به ارتش این کشور گفت که این رویداد پیامی روشن به دشمنان دور و نزدیک اسرائیل است.
این دستاورد قوانین بازی را تغییر می دهد و پیام روشنی به دشمنان دور و نزدیک ماست. ما را آزمایش نکنید. همانطوری که ما در دفاع قوی هستیم، در حمله نیز قوی هستیم. این پیام در تهران، صنعا و بیروت تنین انداز می شود.
در جنگ های 2 سال گذشته، اگرچه اسرائیل دست بالا را داشت و موفق شد ضربات سختی به حماس، حزب الله، حوثی‌ها و همچنین ایران بزند، اما ضربه های سختی به ویژه در جنگ با ایران متحمل شد. موشک‌های بالستیک شلیک شده توسط سپاه پاسداران چندین بار موفق شدند بر سامانه گنبد آهنین غلبه کرده و مراکزی را در اسرائیل هدف قرار دهند. اسرائیل آمار تلفات خود در جنگ 12 روزه را 29 کشته و بیش از 3200 زخمی اعلام کرده است.
گزارشی بود از ایلیا جزائری و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.